أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قولی بود که منصوب به اخباریین بود که گفته بودند ظواهر قرآن کریم بدون رجوع به ائمه طاهرین علیهم السلام حجت نیست، اگر تفسیری از ائمه وارد شد به آن اخذ میکنیم و الا باید توقف کنیم. مرحوم ملا امین استرابادی در الفوائد المدنیه صفحه 104 میگه الصواب و اندی مذهب و قدماء الاخباریین و هو ان القرآن فی الاکثر ورد على وجه تعمیه به نسبت الى اذهان الرعیه. قرآن در نوع آیاتش بر وجه تعمیه نازل شده، یعنی پنهانکاری، و همینطور بسیاری از احادیث نبوی. ولا سبیل لنا فی ما لا نعلمه من الاحکام الشرعیه النبریه الا السماع من الصادقین علیهم السلام ولا یجوز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر کتاب الله ولا من ظواهر السنن النبویه ما لم یعلم احوالهما من جهت اهل الذکر علیهم السلام بل یجب التوقف والاحتیاط. دیروز هم ما از مرحوم صاحب حدائق مطلبی نقل کردیم، به حسب ظاهر توجیه کردیم که ایشان هم قائل است که به این که ظهور قرآن معتبر است. از شیخ در تبیان نقل کرد که ظاهر قرآن که مردم معنایش را می فهمند معتبر است، اما متاسفانه صاحب حدائق مقصودش از این از ظاهر الذی یطابق معنا یعنی نص، یعنی اونی که آشکار و بدیهی است، نه ظاهر به اصطلاح اصولیین. ظاهر به این معنا که اونقدر روشن است که نیاز به فکر ندارد، یعنی نص. که انه صاحب حدائق چه در کتاب الدرر النجفیه چه در کتاب حدائق جلد 1 صفحه 34 که خود را متوسط می‌بیند بین افراط و تفرید، فکر می‌کند که افراط اون فکری هست که حتی نص قرآن را هم قبول ندارد، تفرید آن است که ظهور قرآن را قبول دارد، متوسط این است که نص را قبول دارد ظهور را قبول ندارد، خودش را طرفدار این فکر متوسط می داند. و تمام ادله حجیت ظهور قرآن را توجیه می کنه. مثلا راجع به روایت متواتره انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، میگه فکر نکنید که این حدیث متواتر ارجاع میدهد ما را به قرآن در عرض اطرت، ابدا، انهما لن یفترقا، یعنی اهل بیت عمل به قرآن میکنند، از قرآن جدا نمیشوند، قرآن هم از اهل بیت جدا نمیشود، یعنی هیچگاه به مفاد قرآن بدون رجوع به اهل بیت نباید عمل کنید، و الا اگر بخواهید بگویید که این مفاد آیه قرآن است، بدون رجوع به اهل بیت بخواهید آن را معتبر بکنید، قرآن را از اهل بیت جدا کردید. این طور معنا می‌کند. یا مثلا راجع به این که در قرآن هست که افلا یتدبرون القرآن، ایشون فرمودن که اشکالی ندارد این که امر شدیم به تدبر در قرآن، به این معناست که ما در فهم قرآن رجوع کنیم به اهل بیت، چون در آیه بعد از این آیه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، داره ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. و خبر متواتر داریم که مستنبطین یعنی اهل بیت علیهم السلام. و یا از اخبار عرض که احادیث ما را عرضه کنید بر قرآن، ایشون جواب میده، میگه بله عرضه میکنیم بر قرآن، اما قرآنی که با رجوع به اهل بیت معنایش را فهمیدیم. یعنی ما یک احادیثی داریم مفسر قرآن، اونها رو آوردیم با آن قرآن رو فهمیدیم، قرآنی را که بعد از رجوع به اهل بیت فهمیدیم حالا میشه مرجع ما، و احادیث دیگر را بر آن عرضه میکنیم. اینطور معنا میکنه. و میگه در روایت هم داریم در محاسن برقی جلد 1 صفحه 268 که امام صادق علیه السلام در نامه‌ای نوشتند که انما القرآن امثال لقوم یعلمون دون غیرهم و لقوم یتلونه حق تلاوته و هم الذین یؤمنون به و یعرفونه فاما غیرهم فما اشد اشکاله علیهم و ابعده من مذاهب قلوبهم و انما اراد الله به تعمیته ان ینتهو الى بابه و صراطه و ینتهو الى طاعت القوام به کتابه و ناطقین عن امره و ان یستنتقو محتاجو الی من ذلک انهم لا عن انفسهم. خداوند قرآن را به نحوی نازل کرد که برای مردم معنایش روشن نباشد، تعمیه بشود تا مردم به اهل بیت رجوع کنند برای فهم آن. و اینکه امیرالمؤمنین در نحو فرمود من قرآن ناطقم، انا کتاب الله ناطق و هذا کتاب الله الصامت، یعنی همین قرآنی که صامت است، یعنی زبان ندارد، هر کسی به این لحوی آن را تفسیر می کند. این هم به همین معناست که یعنی بخواید بدون رجوع به امام قرآن فهمی راه بندازید ابدا، این موجب این می شود که مصداق من فسر القرآن به رأیه فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ بشید. این فرمایش صاحب حدائق است که عملا یعنی رجوع به ظواهر قرآن ممنوع. خب به نظر ما این جور معنا کردن برای افلا یتدبرون القرآن، برای روایات عرض بر قرآن، انصافا خود این مصداق عدم رجوع به اهل بیت است. و اهل بیت رجوع کردیم بهشون، فرمودن احادیث ما را بر قرآن عرض کنید، شما میگید که نه اول بیاییم با احادیث ولو برخلاف ظهور قرآن است و جمع عرفی هم با قرآن ندارد، قرآن را تفسیر کنیم، خب بعد بریم سراغ احادیث دیگر. خب این احادیثی که با قرآن جمع عرفی ندارد بخواهیم مفسر قرآن قرار بدهیم که خود همین خلاف اخبار عرضه است. این که حضرت فرمود انا کتاب الله ناطق و هازا کتاب الله صامت، به این معنا نیست که بخواهد بگوید قرآن بی زبان است. نه، ما دو قرآن داریم، یک قرآن مجسم در علی، یک قرآنی که بین دفتین است، نام او هست قرآن صامت. نه این که مفهم نیست، بلا تشبیه مثل این که به درهم و دینار میگفتن المال و صامت، المال و صامت در مقابل موجود زنده که المال و ناطق هست. صامت به این معنا نیست که یعنی بیان ندارد، مفهم نیست، اشکال نداره. استنطقو ولن ینتقلکم یعنی نطق طبیعی نمی کند، اما معنای قرآن را فکر کنید بفهمید. معنای کتاب صامت این نیست که به قرآن رجوع نکنید چون گنگ است. معنای صامت گنگ بودن نیست، یعنی در مقابل علی که تجسم عینی قرآن است و نطق حقیقی و تکوینی می کند، قرآن نطق تکوینی نمی کند. بله بنده قبول دارم، روایت هم داریم در همون قضیه اصحاب جمل، حضرت علی و خوارج، حضرت علی ابن عباس رو میفرستاد. ظاهرا در مورد خوارج هست، فرمود که لا تخاصم هم بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه. طبیعی است در جدل و مناظره شما یک آیه قرآن میخوانید، او آیه دیگری از قرآن میخواند، بحث به جایی نمیرسد، چون ملاک جدل اقناع خصم است. خصم اقناع نمی شود ولو مراء می کند، نه اینکه نمی فهمد، مراء می کند. یک آیه پیدا می کنه ان الحکم الا لله و میگه که خب ظاهر حکمم یعنی امارت، پس ما فرماندهی غیر از خدا نداریم، حالا بیا بهش تفهیم بکن. نمی فهمه که تو مناظره بالاخره چند ساعته به جای منتهی نمیشید، ولیکن فرمود که با سنت با اینها بحث بکن. اتفاقا یک روایتی در کافی هست، جلد یک طبع دارالاسلامیه صفحه 171، شبیه همین که یک شامی وارد شد بر امام صادق علیه السلام و گفت که من اومدم با اصحاب شما مناظره بکنم، خب اصحاب با اون مناظره کردن و اون رو ساکت میکردن. اما ناگهان هشام ابن حکم وارد شد، یک جوانی که میگه تازه محاسنش رویده بود. امام چنان به او احترام کرد، فوسع له ابو عبدالله علیه السلام و قال ناصرنا بقلبه و لسانه و یده. بعد به اون مرد شامی گفت کلم هذا الغلام، با این نوجوان بحث کن. خب هشام ابن الحکم با او وارد بحث شد، گفت بعد از پیامبر به کی رجوع کنیم؟ خدا ما را رها کرده است به حال خودمان، یا برای ما مرجع و مأوای قرار داده است؟ اون شامی گفت بله، مرجع و مأوای ما کتاب و سنت است. هشام گفت که فهل نفعنا اليوم الكتاب و السنه في رفع الاختلاف عنا، آیا کتاب و سنت اختلاف ما را برطرف کرد؟ قال شامی نعم. قال فلما اختلفنا انا و انت و سرت الینا من الشام في مخالفتنا، اگر اختلاف ما با کتاب و سنت برطرف می شود، پس چرا اختلاف ما با تو برطرف نشده است؟ از شام آمدی با ما مناظره کنی. فسکت الشامی. فقال ابو عبدالله علیه السلام للشامی مالک لا تتکلم، چرا ساکت شدی؟ اگر مالک لا تتکلم. قال الشامی ان قلت لم نختلف کذبت، و این قول تو ان الکتاب و سنه یرفعان ان الاختلاف ابتل تو. من چه بگم دیگه، محکوم شدم. و کل واحد من نا یدعی الحق فلم ینفعنا اذن الکتاب و سنه. بعد هشام گفت پس باید یک امام حیی باشه که به او رجوع کنیم. بله درسته، اینها درسته، نه اینکه ظهور کتاب و سنت حجت نیست، اما چه بسا در دفع شبهات کافی نباشه، در دفع مراء و جدال کافی نباشه. هر کسی یک آیه رو میخونه و جوری تفسیر میکنه به نفع خودش، ما اینو منکر نیستیم، اما آیا این به این معناست که اصلا دیگر ظهور قرآن معتبر نیست، فقط نص قرآن معتبر است؟ همچو چیزی نیست. اگر واقعا ظهور است، حمال ذو وجوه یعنی توجیه پذیر است، اما نه اینکه ظاهر ندارد. ظاهر دارد، یکی میاد معنای خلاف ظاهرش رو از روی لجاج و عناد یا کج فهمی معنای خلاف ظاهر را بیان می کنه بدون توجه به قرائن عقلیه، میگه وجا عرب بک و الملک و صفن صفا، حالا هرچی میگه بابا لیس کم مثل هیشی، یه جور معنا میکنه. الرحمن و علی العرش استوا، میگه ظاهرش اینه که خدا جسمه. حالا برهان عقلی میاری، آیات دیگر رو میاری، نمیپذیره. معناش اینه، نه اینکه با توجه به قرائن لبیه عقلیه و قرائن دیگر در قرآن اگر یک ظهور مستقری بود در یک آیه ما عمل نکنیم. به هر حال راجع به اشکال مهمی که دیروز مطرح شد، ادعای تحریف قرآن، که اگر ثابت بشه تحریف قرآن، انصافا ما فی حد نفسه دوچار مشکل میشیم، مگر اینکه به همون اخبار عرض بر کتاب پناه ببریم، بگیم که از اون کشف میکنیم آیات الاحکام هیچ نقصی برش وارد نشده، و الا فی حد نفسه ادعای تحریف یعنی احتمال شک، احتمال قرینه متصله محذوفه. اما فراتر از این بحث که اگر هم نتواند کسی حل کند شبهه تحریف در قرآن را، با همین اخبار عرض بر کتاب و اخبار ترجیح به موافقت کتاب میتونه بالجمله جواب بده که آیات الاحکام در معرض تحریف نبوده، قطع نظر از این بحث یک بحث مهمی است. چون وقتی صاحب کفایه میگه دعای تحریف یا ساعد الاعتبار و منصوب به بعضی از علماء شیعه این است که اینا قائل به تحریف بودن و نسبت هم درسته، فی الجمله انصاف اینه که این بحث رو یه مقدار بیشتر روش کار کنیم. اما قبل از اینکه این بحث رو دنبال کنیم، این که آلوسی در کتاب روح المعانی علماء شیعه رو متهم میکنه به اینکه اینها قائل به تحریف قرآنن و اینکه صاحب مجمع البیان گفته که جمعی از خاصه و حشویه عامه، یعنی اون حشویه کسانی هستند که فقط حدیث را قبول دارن ولو سندش ضعیف باشد، اینها قائل به تحریف قرآن بودند. آلوسی در روح المعانی جلد 1 صفحه 24 میگه نخیر، احدی از علماء عامه قائل به تحریف نیست و صاحب مجمع البیانم که میگه تحریف قول باطلی است، میخواد علماء مذهب خودش رو تبرئه کنه و الا علماء شیعه قائل به تحریف بودن، این حرف بسیار نادرستیه. حالا قطع نظر از این که مشهور بین علماء شیعه عدم تحریفه، خود عامه رؤسایشون قائل به تحریف هم، بابا همون خلیفتون قائل به تحریف بوده. چون یکی از مصادیق تحریف نسخ تلاوته، یعنی یک آیهی بوده دیگه تو قرآن نیست، این میشه تحریف به نقیصه دیگه. رجوع کنید صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داوود، سنن ابن ماجه، همشون در کتاب الحدود اینو از خلیفه دوم نقل کردن که بالای منبر گفت ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق و انزل علیه الكتاب فکان فی ما انزل الله آیت الرجم فقرأناها و وحیناها. فلذا رجم رسول الله و رجمنا بعد فخشا ان طالب الناس زمانون ان یقول قائل والله ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله و الرجم فی کتاب الله حق الا من زنا اذا احسن من الرجال. بعد آیه ای که میخونه اینه از اذا زن الشیخ و الشیخه فرجموهما البتته نکالا من الله والله عزیز حکیم، یا الشیخ و الشیخه فرجموهما البتته بما قضیا من اللذه، یا این آیه رو هم نقل کردن که در ادامه گفته که لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم، هر رتب و یابسی رو آقا گفت جزء قرآن بود، می ترسم مردم فراموش کنن بگن این که در قرآن نیست. در اتقان جلد 1 صفحه 101 سیوطی اینجور میگه، میگه خلیفه دوم گفت القرآن الفون الفون و سبع و اشرون الف حرف. خب این آیاتی که الان پیش ما از یک سوم همینم نمیشه. الفون و الفون الفون الف یعنی 1,027,000 حرف، یعنی 2/3 قرآن از بین رفته. اجازه بفرمایید. باز در کتاب اتقان جلد 2 صفحه 40 نقل میکنه از عبدالله ابن عمر که او گفت که مقدس بود پیش اینها، میگفت لیقولن احدکم قد اخذت القرآن کلا و ما یدریه ما کلو و قد ذهب منه قرآن کثیر ولیکن لیقول قد اخذت منه ما ظهر. باز از عایشه نقل میکنه که کانت سوره الاحزاب تقرا فی زمان النبی 200 آیه، 200 آیه داشت سوره احزاب. اینا چی شد؟ میگه که خلیفه سوم وقتی مصحف را نوشت اینها ضایع شد. پس این که بیان علماء شیعه رو متهم کنن به اینکه اینا قائل به تحریف قرآنن، همون ضرب المثل بر فرض درست باشه که اینا به حالا اون علماء شیعه که قائل به تحریفن میگن روز سیاه. خب تو که تمام وجود سیاهه، باز در همین کتاب اتقان نقل میکنه که عایشه میگفت که تو قرآن بود 10 رضعات معلومات یحرمنا، 10 رضعات معلومات یحرمنا، و تا آخری هم که پیغمبر زنده بود این تو قرآن بود و خونده میشد. بگذاریم راجع به تحریف. خب عرض کردم صدوق که نقل میکنه ظاهرش اینه مذهب شیعه اینه که تحریف حتی به نقیصه در قرآن نیست، چون تحریف به زیاده رو ادعای اجماع و تسالم میشه بر این که پیش نیامده. بس در تحریف به نقیصه است. در کتاب اعتقادات الامامیه صفحه 48 میگه اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله تعالى على نبيه هو ما بين الدفتين ليس باكثر من ذلك، همینی که هست. ليس باكثر من ذلك، قرآنی که نازل شد بیشتر از این نیست که الان هست، همینی که هست، کم نشده. خب مرحوم شیخ طوسی در تبیان میگه و اما الکلام فی زیادته و نقصانه، همون جلد 1 صفحه 3، از زیادتو مجمعون علا بطلانه ها و نقصان و من فالظاهر ایزن من مذهب المسلمین خلافه و هو الیق بالصحیح من مذهبنا و هو الذی نصره المرتضى و هو الظاهر فی الروایات غیر انه رویت روایات کثیرا من جهت الخاصه و العامه بنقصان کثیر من آیات القرآن. بعد فرموده و الاولا الاعراض عنها و ترک التشاغل بها لانه یمکن تعویلها. مرحوم صاحب حدائق که قائل به تحریف قرآن هست در کتاب الدرر النجفیه جلد 4 صفحه 66 میگه اختلف اصحابنا فی وقوع نقصان و تغییر و تبدیل فی القرآن فالمشهور بین اصحابنا بل نقل دعوال اجماع علی قبل عدم، مشهور بین امامیه عدم و تحریفه و هو الذی ارتضاه المرتضی و شن علی من خالفه و هو مذهب الشیخ، یعنی شیخ طوسی، و صدوق و صاحب مجمع البیان. و ذهب جمع الی وقوع ذلک، گفتن تحریف واقع شده در قرآن. و بهی جزم علی ابن ابراهیم القمی فی تفسیره و هو ظاهر و تلمیذ الکلینی فی الکافی حیث اکثر من نقل روایات دالت علی الحذف و النقصان ولم یتعرض لردها ولا تعویلها و هو ظاهر و صاحب کتاب الاحتجاج و هو ظاهر و اندی. میگه منم نظرم و همینه که من به نظرم واقعا مرحوم آقای خویی درست فرموده. ما هیچ جسارتی به این بزرگان نمی کنیم، ولی روایات تحریف رو می خونیم. این روایات یک بخشیش که کاملا قابل توجیه، بخشیش که قابل توجیه نیست. اصلا انسان که فکر بکنه و جوانب رو بیندیشه میخنده به این ادعای تحریف. مثلا سوره منافقین آیه نازل شده بود، مثلا والله یشهد انهم لکاذبون فی ما نزل فی علی، و پیغمبر هر روز جمعه سوره منافقین رو میخونده، اصحابم گوش میدادن، بعدم هیچ آب از آب تکان نمیخورده. این یه انسان ساده لو هم باور نمیکنه، من یعنی که فکر نکنه، همینجوری همونطور که الحب و یعمی و یسم، البغض و یعمی و یسم، بغض اعداء اهل بیت باعث میشه هر چی بگنی باور کنه. آقا وضوع پیغمبر تو خلوت بوده اکثرا، نماز یومیه، اتفاقا همین نماز یومیه سوره حمد، و آقا پیغمبر این همه میخونده، امیرالمومنین میخونده، دیگران میخوندن، حالا بیایم بگیم نه، این صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، حالا آخرش هم این باشه چی میشه؟ نه، فقط همینه که میگیم ادعای تعریف میخواییم بکنیم و اثبات تعریف بکنیم. آخه این کدوم انسانی میتونه باور کنه این حرفا رو؟ ببینید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، ما روایاتی که اول از کافی شروع کنیم براتون، کافی بابی داره، روایاتی بودن 100 تا روایت که ازش تحریف قرآن استفاده میشه اونجا جمع کرد. اکثر این روایات تأویله، تأویل یعنی توضیح امام، اصلا امام نمیفرماید که هاکذا نزلت. نگاه کنید، آدرس رو عرض کنم، مراجعه بفرمایید، کافی طبع دارالاسلامی جلد یک صفحه 414. یک بخشی از اینها هست هاکذا نزلت. یک بخشی هم اصلا تغییر متن داده شده، به این متن موجود اعتراض داره، مثل کنتم خیر امتن در روایت هست، این درست نیست، کنتم خیر ائمته. حالا این بخش سوم، بله این داله بر تعریف، اما عمده روایات در همون جایی که میگه هاکذا نزلت، این معناش اینه که قرآن یک نزول بر پیغمبر داشته با توضیح اضافی، اما پیغمبر مأمور نبود بلکه اون توضیح اضافی را در قرآن بیاورد. نزول وحی بر قرآن، بر پیغمبر که منحصر به قرآن نیست، حدیث قدسی هم داریم، نزول وحی است بر پیغمبر، کنار قرآن اضافاتی بر پیغمبر نازل می شد، اما پیغمبر مأمور بود که اینها رو در قرآن نیاره. نزلت، ما نمیگیم لم تنزل، نه خیر، نازل شده بر پیامبر، اما با این توضیح اضافی پیامبر مأمور نبود که در ثبت کنه در قرآن، ولذا این تحریف نیست. اصلا از اول به پیامبر میگن این مقدار به تو گفتیم ولی همشو به مردم نگو، بخشیش رو بگو، این که تعریف نیست. روایات متعددی است، مثلا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل و من يطع الله ورسوله في ولايه علي و ولایت الائمه من بعد فقط فاز فوزا عظیما هكذا نزلت. قبول، اما پیامبر مأمور به ابلاغ این نبود و این بخش زائد نمیشه جزء قرآن. قرآن اونی است که پیامبر بر مردم تلاوت کرده، نه اونی که وحی شده بر پیامبر. چون قرآن یعنی اون مقروض، مقروض اونیست که پیامبر قرائت میکرد بر مردم. و شاهدش هم اینه که یک جا حضرت علی استشهاد نکرد به این آیات. مگه نمیگید اینجور نازل شده؟ پیامبر به مردم ابلاغ کرد یا نکرد؟ کاتبین وحی نوشتن یا ننوشتن؟ بین مردم که حفظه قرآن هم در زمان پیغمبر بود منتشر شد یا نشد؟ خب این همه احتجاجات امیرالمومنین هست تو کتاب الاحتجاج، یه جاش نیومده به این آیه احتجاج کنه. روایت دوم، و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله فی علی والائمه. خب اینم اصلا هاکذا نزلت هم خوب این نداره دیگه، به عنوان نمونه مثلا این هاکذا نزلت نداره، توضیحه. روایت سوم، اونایی که هاکذا نزلت داره یا ظاهرش اینه، میخونم: اوه الله الی نبیه فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط المستقیم انک علی ولایت علی و علی هو الصراط المستقیم. خب حالا گیرم یا تأویل، یعنی امام توضیح دادن که هیچ، یا تنزیل بر پیامبر اینجور نازل شده، اما نه اینکه در قرآن اینطور بود. مگه هر چیزی رو که به پیغمبر وحی میشه به عنوان قرآن باید بخونه پیغمبر؟ قرآن اونی بود که مجاز بود پیامبر به اسم قرآن بیان کنه، ولی حدیث قدسی رو هم پس می آورد جز قرآن، چرا نه آورده؟ یا محمد اش ماشه فا انکه میتون می خون دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا محمد اش ماشد فاین کمتر از یا ایها النبی و اتق الله نمیدونم، یا اینا که نیست که. خب اش ماشد فاین نکمه، چرا نگفتن؟ حدیث قدسیه دیگه، یعنی جبرئیل بر پیغمبر نازل کرده دیگه، اما بنا نبود هر چی که حدیث قدسی باشه که پیغمبر به مردم به عنوان قرآن بیان کنه. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید دیگه، وقتم داره میگذره. روایت دیگر رو بخونم تمام کنم. فعلا نزل جبرئیل به هذه الآیه هاکذا بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله فی علی بقیا. اب نداره، اکثر اینها هم سندش ضعیفه ها، بعضیاش سندش خوبه فردا عرض میکنم، ولی اکثر سند ضعیفه. همین سندش هم کار نداشته باشید، نزول تنزیل اینطور بود اما قرآن هم اینطور بود، پس تأویل تنزیل اینها اعم از قرآنه. بحث ما در تحریف قرآنه، ولی هاکذا نزلت باش، مگه ما عناد داریم؟ اینجور نازل شده اما پیامبر مأمور بود که در قرآن اینها رو ثبت نکنه. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.